Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Vale. این آهنگ توسط شکیلا در سالن سازمان ملل از یه طرف خب خیلی خوبه، جالبه، ولی بازی که فقط در زمین فوتبال نیستش. نیمی از سران جنایتکار دنیا که در اونجا نشستن و هیچ اعتقادی به دنیایی بدون مرز و انسانهای برابر ندارن. خب ما یک کمی به فال نیک میگیریم ولی زیاد دستش امیدوار نیستیم. اما بریم به سوئد، نه تنها به سوئد بلکه به بحثی که اساساً در دنیا مطرح بوده و هستش: اسلام، اسلام سیاسی، حجاب، ترس و وحشت از اسلام، احترام گذاشتن به مذهب ها. بریم سراغ بحثی که بحث بسیار خوبی که دوین رکسویک داره در سوئد اونو پیش میبره، در رابطش مینویسه، در رابطش مصاحبه میکنه، روزنامه های دیگه مینویسن، هم ازش حمایت میکنن هم بهش میپرن. و ببینیم این بحث چیه، چه اشکالی داره که مثلا زنای با مقنعه و حتی با برقه بشن مدل هنس موریس. دوین جان با سلام به شما و با تشکر از اینکه دعوت ما رو برای مصاحبه قبول کردید.
مرسی، متشکرم.
دوین، میتونی بگی که این بحث و این اساسا از کجا شروع شد و چرا دو مرتبه الان در این زمان به یکی از بحث‌های روز تبدیل شده؟
سابقه این بحث به نظر من برمیگرده به بحث‌های دیگه در رابطه با پیشروی جریانات اسلامی، نمایندگان اسلام سیاسی در سوئد. الان همچنین که شما و شنوندگان شما در جریان هستین، دو تا از کمپانی‌های بزرگ سوئد، هوئم و اولنس، دارن برای حجاب اسلامی تبلیغ میکنن. به نظر من اتفاقی نیست این کمپین، اینا فضا رو مناسب دیدن که این کمپین رو راه بندازن. ولی اشکال اساسی کار اینجاست که تبلیغ برای حجاب الزاماً تبلیغ برای مد سیاسیه، تبلیغ برای پرچم اسلام سیاسیه. واکنش اولیه من به عنوان کسی که از سابقه رژیم یا روسری یا توسری رو داره، سابقه رژیم سنگسار و حجاب اجباری رو داره، مسلماً خشم و انزجار بود از این کمپین. ولی این کافی نیست. به نظر من باید به بررسی این مسئله پرداخت که اشکال کار کجاست، جریانات و نیروهای سکولر جامعه باید به اینا اجازه بدن که این کمپین رو پیش ببرن یا نه. این کمپین شاید توی سوئد نادر باشه، ولی در سطح جهانی این کمپین ابدا نادر نیست. توی ممالک اسلام زده، مثلا توی کشور ترکیه، از دهه 80 به این ور کمپانی‌های مختلف تلاش کردن و می‌کنن که حجاب رو نرمالیزه کنن، مشروعیت بدن به حجاب. هدف اصلی کمپانی‌های مثلا ترکیه گسترش اسلام سیاسی بوده. اینا خیلی واضح و آشکارا اینو بیان میکنن خودشون. اونجا توی ترکیه، توی مالزی، توی اندونزی از حجاب مد ساختن یه واکنش بوده به سبک زندگی قشر مدرن و غرب زده اون جامعه که از نظر اسلامی ها میخوان جامعه رو به ابتذال و سقوط اخلاقی بکشونن و نتیجه رشد یه طبقه متوسط اسلامیه که سرشون به دولت ها و باندهای اسلامی وصله. منطقه بازارم اینه، اینا دنبال بازاریابی هن، یه قش خریدار رو شناسایی کردن، میخوان از اینا پول در بیارن. و هوئم و اولنس هم ابدا استثنا نیستن، اینا هم توی جامعه سوئد یه قشر مصرف کننده رو شناسایی کردن، میخوان این بابت پول در بیارن، ولی تبلیغاتشون خیلی خیلی عوام فریبانه و ریاکارانه است. اینا خودشونو پشت آزادی زنای مسلمان و زنای حجابی و آزادی انتخاب اونا پنهان کردن و به این مسئله که خیلی از حجابی های سوئد، زن ها و دخترایی که ما توی خیابون توی مترو هر روز میبینمشون، برای اینا، برای خیلی از اینا حجاب پوشش آزار نیست، انتخاب خودشون نیست. برای این کمپین اینا خیلی ریاکارانه است و باید در تمام سطوح افشا بشه.
بله، ما با این مشکل قبلا هم روبرو بودیم، یعنی وقتی که عنوان کردن که یه زن با حجابی بهش حمله شده و یک سری از فمینیستای سوئد و حتی یکی دو تا وزیر گرفتن یه روسری سرشون کردن و با اون عکس انداختن. خب برای ما که در رابطه با زنانی که مورد خشونت قرار میگیرن و دخترای جوان که کار میکنیم، این خیلی وحشتناک بود، به دلیل اینکه کسانی به ما مراجعه میکنن که سر مسئله حجابشون که یکم اینور اونور بوده مورد خشونت شدید قرار گرفتن و اساساً بچه‌هایی که سالیان سال کتک خوردن به خاطر اینکه توی مدرسه یا حجابو برداشتن یا حجاب کنار رفته و میدونستیم که معنی که داره این عکس میده به این معنی هست که اشکالی نداره، این نرمه که شما، این هم یه نرمه که شما موتون رو بپوشانید، این هم یه نرمه که این مو، بله بعضیا میگن گناه داره و شاید هم گناه داشته باشه و این بحث شاید هم گناه داشته باشه، بچه رو توی یه دونه مخمصه بزرگی مینداخت. اما توی کار ما هم در رابطه با کار پرکتیک عملی، خب شما مثل محقق مسائل رو نگاه میکنید، مسائل رو تجزیه میکنید، ولی در کار پرکتیک ما هم که با زنان و با دختران جوانی کار میکنیم که اصلا بعضی از اینها مجبورن پوشش داشته باشن و یا اگر حتی مجبور نیستن که این پوشش رو داشته باشن، اون پوشش رو با یک تصویر ضد زن دارن که اتفاقا با یک تصویر این که بله ما باید پاک باشیم به بهشت بریم، بله این مردا تحریک میشن، بله این دخترای دیگه که این با حجابو ندارن همه خرابن، بله دختر من داره حجابشو یکم میبره عقب و من باید چه کار کنم. یعنی ما هم توی پرکتیک با این مشکل و با این موضوع دست به گریبان هستیم. اما شما از زاویه منفعت این شرکت ها مثل شرکت های همین لباس فروشی بهش پرداختید، آیا این ربطی به مسائل سیاسی امروز دنیا هم داره یا نداره و اگه داره چگونه ربط داره؟
مسلمان ربط داره. اینا دولت های غربی، نمایندگان سیاسی جامعه غربی، نمایندگان بازارشون، اینا چندین ده است که تلاش میکنن رابطشون رو با دیکتاتوری های اسلامی، با رژیم های سرکوب و سنگسار و اعدام و اینا توجیه کنن. میگن ما به عقاید و به مذهب و به آداب و رسوم ملت‌های دیگه احترام می‌ذاریم. به این بهانه طی 30 سال گذشته رابطشون رو با جمهوری اسلامی، با عربستان سعودی اینا ادامه دادن. این ادامه همین سیاسته. الان توی سوئد هم میگن آره ما اعلام موضع نکردیم، ما فقط زنای مسلمونی که حجاب انتخاب آزادانه‌شونه، ما اینا رو میایم توی کلکسیون خودمون نشون میدیم تا اینا احساس این بکنن که در جامعه سوئد نادیده گرفته نمیشن. بنابراین این ادامه همون سیاست دولت ها و جامعه غربی در قبال اسلام سیاسی و نمایندگان اسلام سیاسی، و اینو نادیده میگیرن آگاهانه یا ناآگاهانه. به قول یکی از فمینیستای الجزایری که خودشون توی دهه 80 دهه 90 شاهد خشونت جریانات اسلامی علیه زنان بدحجاب بود، میگه استراتژی علنی اسلامی ها تبلیغ و ترویج حجاب پوشیه در غرب. اینها مخصوصا اخوان المسلمین و وهابیون درک کردن که توی غرب گوش شنوا گیرشون نمیاد اگه زنای مسلمون رو نندازن جلو، به جای اینکه خودشون مردای ریشوی اسلامی بیان واسه اسلام تبلیغ کنن توی جامعه اسلامی، اینا خواهرشون و مادرانشون رو میندازن جلو، به جای اینکه در مورد زنا و برای زن مسلمون صحبت کنن، اینا میخوان زنا رو بندازن جلو که بگن آره حجاب انتخاب آزاده من، آزادانه منه. اصلا حجاب خود آزادی است، ربطی به سرکوب و اسارت و فرودستی و تغییر زن نداره. اینا در واقع این زنا که میان توی تلویزیون توی روزنامه های صحت از حجاب دفاع میکنن، دارن دین برادرهای مسلمانشون رو ترویج میدن. حجابی های به اصطلاح آزاد فعالین پروپا قرص جنبش اسلامی سیاسی هم به نظر من، اینا آزادانه پرچم اسلام سیاسی رو انتخاب کردن و این انتخاب، یعنی انتخاب آزادانه پرچم اسلام سیاسی، به نظر من نه آزادیه نه حق تصمیم گیری زن بر جسم خودشه، بلکه بیان شرکت اینا، شرکت فعال اینا در جنبش اسلام سیاسیه. جنبشی که هر جا دستش رسیده، از ایران تا افغانستان تا سومالی تا سودان تا سوریه و عراق و فلسطین و همه جا، هر جا که دستشون رسیده، تغییر، سرکوب، سنگسار و کشتار زنان هدف اولشون بوده. آزادی برای اینا بنابراین آزادی انتخاب فرودستی، اسارت، ستمکشی زن، آزادی انتخاب بردگی زن. به نظر من باید همانطور که گفتم اینو در سطح وسیع افشا کرد. این وظیفه ما نیروهای مترقیه. به نظر من
یادم میاد دوین چند سال پیش یک دختر 14 ساله‌ای به ما مراجعه کرده بودش و بعد اون ازش یه مصاحبه گرفتم اتفاقا، و اون مصاحبهش میگفتش که من مادرم میگه که اینایی که، یعنی مجبور بودش که این بچه از 6 سالگی مقنعه بذاره وقتی میرفت تو این پارک و سنلودا اینا بازی میکرد یا بعدن که مدرسه میرفت. اون میگفتش که من خیلی حالم اساسا بد بود و بهش گفتم که بد بود به خاطر اینکه تو مقنعه داشتی و در مدرسه جور دیگه بهت نگاه میکردن. گفت نه به خاطر این نبود، چون که اتفاقا مدرسه‌مون سعی میکرد که به همه بچه‌ها بگه که به هر حال این عادیه، بعضی ها مذهبشون و فرهنگشون با من برخورد بدی نکنن، و حتی از طرف اون بچه‌های مدرسه سعی میکردن که کاری نکنن که من سر مقنعه‌ام ناراحت بشم. نه موضوعی نبود. گفتم خب این که این خاص خودت که نمیخواستی اینو انقدر قوی بود. گفت من با یک وحشت و ترس در تمام کودکیم بزرگ شدم. وحشت و ترسم این بود که من دو تا دوست داشتم، یکی فریدا یکی ساندرا. بعد فریدا و ساندرا اینا مقنعه نداشتن و اینا از وقتی که ما اومده بودیم سوئد با هم دیگه دوست بودیم. حالا 6 سالگی من مقنعه گرفتم، اونا نگرفتن، و من مرتب به مادرم میگفتم و مادرم میگفتش که اون کسایی که جای تو بهشته و جای اونا تو جهنمه. و من همیشه فکر میکردم فریدا و ساندرا دوستای من که اینقدر خوب و مهربونن، اینا قراره بیفتن تو جهنم و بسوزن، و مادر اونا هم که خیلی مهربون، اونا هم باید بسوزن. و همش در این وحشت بودم و فقط آرزو میکردم یه وقتی از خواب پاشم و یه دنیایی باشه که اصلا هیچ کس مقنعه نداشته باشه و اصلا هیچ جهنمی هم وجود نداشته باشه.
اتفاقا خیلی مثال خوبیه. این به وضوح نشون میده که کسایی که میخوان حجاب رو نرمالیزه کنن، بحث انتخاب آزادانه رو پیش میکشن. ولی این مثال خیلی مثال خوبیه، نشون میده که مسئله حجاب امریه که توی تربیت دخترای خانواده مسلمان خیلی اساسیه. همین داستانا رو براشون تعریف میکنن، آتیش جهنم و نمیدونم بد حجابا رو، نمیدونم مار میگزه توی اون دنیا، این داستانا. به یه ترس خیلی بزرگ، به یه واهمه خیلی بزرگ تبدیل میشه پیش این دخترها که توی خون بعضی از خانواده‌های مسلمان بزرگ میشن. فکر میکنن که بدن زن، جسم دختر و زن، مای آره شرم خانواده و نمیدونم فامیل و ایناست، بنابراین باید اینو بپوشونن از طریق حجاب. مسئولیت چطوری بگم، به قول اسلامی ها هوا و هوس مردان مسلمان هم میندازن رو دوش این دخترها، دخترهای 6 ساله به قول شما، دخترهای 9 ساله. باید ما اینا رو به جامعه سوئد منتقل کنیم، تجربیات خودمون رو، دانش خودمون رو در رابطه با فانکشن حجاب، با منطق حجاب. چون خیلی ها واقعا هستن، بعضی هستن مخصوصا متاسفانه توی کمپ چپ و کمپ فمینیستی سوئد که خیلی جانانه از حجاب دفاع میکنن، میگن که آره همونطور که ما از حق پوشیدن دامن کوتاه و نمیدونم اینا دفاع میکنیم، از حق پوشیدن روسری و حجاب هم باید دفاع کرد. ولی این تجربیاتی که ما داریم، ما که از جامعه اسلام زده میایم، باید به جامعه سوئد منتقل بشه.
اما دوین، در مقابل این بحثایی که شما میکنید، مینویسید، به موقع به جا هم این بحثا رو مطرح میکنید، من خودم یک تجربه بد دیگه هم پشت سرم دارم و اون اینه که نمیدونم شما با این تجربه برخورد کردید یا نه، که یه عده کسایی که شما فکر میکنید که باید بیان پشت این مبارزه و تحت عنوان این که این باعث رشد نجات پرستی میشه و یا اینکه اساسا شما دارید وحشت از اسلام رو دارید دامن میزنید، در مقابل شما قرار میگیرن، در حالی که در موضوعات دیگه شاید در مقابل شما نیستن، در رابطه با فقر در جامعه، در رابطه با مسئله مالیات، مسئله حقوق زنا، ولی به اینجاها که میرسه بلا فاصله در خیلی سفت و سخت در مقابل شما قرار میگیرن. آیا شما در اون بخشی که کار میکنید، یعنی شما محقق هستید، استاد دانشگاه هستید، آیا شما هم با این فضا روبرو شدید یا نه؟
مسلما این فضا توی محیط آکادمیک خیلی وسیعه. واضح تر بگم، مسئله یا مشکل نسبیت فرهنگی اساسا از محیط آکادمیک میاد، وارد دنیای سیاست و وارد دنیای ژورنالیسم و اینا شده. خیلی از همکارای من همینطور فکر میکنم، یعنی که باید از حق پوشش حجاب دفاع کرد و میخوان مسئله رو اونقدر نسبی کنن، فردیش کنن، اتمیزش کنن که آدم اصلا نتونه از ساختارهای اساسی جامعه انتقاد بکنه. میگن آره هرچی که هست تجربیات شخصیه. از یه طرف دختر و زن مسلمان داریم که میگن این بیان آزادیشونه، از اون طرف هم هستن دخترهایی که حجاب بهشون تحمیل میشه.
یعنی شما هم با این فضایی که سعی میکنن که نگید و به عقب برونتون و اگرم میشه ایزوله بکنن،
این هم
حتی
از در واقع عذاب وجدان روشنفکرهای غربی نشد میگیره این مسئله. اینا میگن ما به عنوان دولت‌های استعمارگر غربی کشورهای جهان سوم رو استثمار کردیم، بهشون ظلم کردیم، حالا بعضی از اینا که اومدن اینجا پناهنده شدن، اینجا زندگی میکنن، ما باید با اینا خیلی ساده بگم مهربون باشیم، باید اینا رو مورد تبعیض قرار ندیم، باید در مورد آداب و رسوم سرکوبگرانشون سکوت کنیم، چون به قول شما این نیروهای نجات پرست و ضد پناهنده اینا رو تقویت میکنه توی جامعه. در واقع اینا تبعیضی که شاید جامعه سوئد قائل اعمال کنه علیه بعضی از خارجی ها، پناهنده ها، اینو میبینن، به درست اینو میبینن، ولی تبعیضی که بین اقلیت های مذهبی و ملی اعمال میشه مخصوصا علیه کودکان و علیه زن ها، اینا نادیدش میگیرن، خیلی کوچیکش میکنن. اشکال اساسی کار اینجاست و این سابقه تاریخی داره. یکی از متفکرین غربی، یکی از فیلسوفای فرانسوی، میشل فوکو، که تا هنوز هم تأثیر خیلی بزرگی داره روی آکادمیسیان‌های سوئدی و دیگر کشورهای غربی، این همین اشتباه کرد. در جریان انقلاب ایران چندین بار به ایران مسافرت کردند، بین مسافرت‌هاش یه بار با خمینی توی پاریس مصاحبه کرد. این به این نتیجه رسیده بود که تفکر غربی، فلسفه غربی به بنبست رسیده. راه نجات پیوند دادن تفکر و فلسفه غربی با اسلام نوع خمینیه، با خمینیسم. و اون موقع فمینیستای مطرح اروپا مثل سیمون دو وار، فمینیستای مطرح آمریکایی مثل کیت میلت به میشل فوکو اعتراض کردن، گفتن که آخوندای ایران دارن حجاب به زنای ایران تحمیل میکنن، ولی شما میگین که خمینیسم راه نجات نه فقط ایرانه بلکه راه نجات فلسفه و تفکر غربی هم است. و چیزی که ما الان میبینیم ادامه همون سنته، به نظر من همون سنت نسبی کردن مسائل و معضلات اجتماعی هم.
بله، کیت میلر منظورتون همون زن فمینیست آمریکاییه که حتی در دوره انقلاب ایران هم اونجا همراه زنان بود در تظاهرات که علیه حجاب میکردن، درسته؟
بله.
دوین، بسیار از شما سپاسگزاریم و امیدواریم که این نوشته های خوبه، این بحث های به موقع و به جای شما رو بیشتر بتونیم شاهدش باشیم. و تشکر میکنم از اینکه در این روز یک شنبه دعوت ما رو قبول کردید.
مرسی، منم تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادید. به عنوان نکته آخر فقط میخوام اینو مطرح کنم، چند سال پیش اگه فرصت داشته باشید.
بله بله، بفرمایید.
دادگاه حقوق بشر اروپا یه مسئله رو بررسی کرد، مربوط بود به ممنوعیت حجاب در ترکیه. دانشجوی دختر ترک شکایت کرده بود به دادگاه حقوق بشر اروپا که این حکم رو لغو کنن، ولی حکم دادگاه این بود که اصول پایی جامعه در واقع مدرن، اصول پایی مثل سکولاریسم و برابری زن و مرد، بر سلیقه و مذهب و عقیده شخصی افراد اولویت داره. نظر من این خیلی مهمه، ما نباید این نکته رو فراموش کنیم و در مقابل این کمپینی که الان در جریان کمپین هویم و اولنس ما این مسئله رو مطرح کنیم که اسلامی ها اینا دارن به اسلامی ها سواری میدن که سکولاریسم و برابری زن و مرد و زیر زرد بگیرن، ولی این اصول به نظر من همونطور که دادگاه حقوق بشر اروپا هم روش تأکید کرده، بر انتخاب به اصطلاح آزادانه حجاب و پوشش اسلامی اینا اولویت داره. فقط میخواستم این نکته رو مطرح کنم در پایان.
بله، با تشکر از شما و امیدواریم که باز هم بیشتر شاهد نوشتهای خوب شما باشیم. مرسی،
روز خوبی داشته باشیم.
با تشکر از شما.